بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله 3 بود که نصف مسئله رو خوندیم. اون نصفه ای رو که خوندیم این بود که ما اگر شخصی رو اجیر کردیم برای عملی، مثلا خیاطت، و در خیاطت شرط نشده بود که خودش مباشرت داشته باشه، شخص ثالثی آمد برای ابراء ذمه اجیر و تبرعاً از طرف اجیر اون لباس رو دوخت، گفتیم اولا ذمه اجیر فارغ میشه و ثانیا مستحق اجرت المسما هست، لذا اگر ثالثی برای افراغ ذمه اجیر، برای ابراء ذمه اجیر اگر آمد اون لباس رو دوخت، باید جناب مستأجر و جناب مالک تمام اجرت مسما رو به اجیر بده. این نصفه بود که خوندیم. اما نصفه دوم، نعم بحث امروز ماست، لو اتا بذلک العمل. حالا اگر شخص ثالث آمد این لباس رو دوخت، اما نه به قصد تبرع از طرف اجیر، نه به قصد افراغ ذمه اجیر، یا حالا دوختش بدون این که اصلا غافل بوده از این که دیگری اجیر شده بر خیاطه، یا دوخت به این قصد که مالک لازم نشه بره پول بده به اجیر بابت دوختن این، بالاخره به قصد تبرع از اجیر نبود. خب حالا همون دوتا سوال برمیگرده. سوال اول اینه که آیا ذمه او فارغ میشه یا فارغ نمیشه؟ سوال دوم اینه که آیا مستحق اجرت هست یا نیست؟ سوال دوم رو مرحوم سید اولا جواب میده. میفرماید که نه، مستحق اجرت المسما نیست. متن رو بخونیم تا به شرح برسیم. نعم لو اتا بذلک العمل المعین غیره، یعنی غیر الاجیر، اما لا به قصد تبرع عن الاجیر، لا یستحق اجرت المسمات، مستحق اجرت مسمات نیست. چرا مستحق اجرت المسمات نیست؟ اینو دقت کنید، اداء دین یعنی اداء معاف ذمه از عناوین قصدیه است در سیره عقلا. یعنی دین کی ادا میشه، کی این فعل ما ادا حساب میشه که به قصد ادا باشه. لذا اگر من 1000 تومن به زید بدهکارم، زید روز عید میاد پیش من، مشه 1000 تومن عیدی میدم، اصلا از اون دینم هم غافلم، خب این ادا حساب نمیشه، چون با این 1000 تومنی که دادم قصد ادا نکرده بودم. اما اگر زید آمد پیش من روز عید بود، 1000 تومن نو بهش عیدی دادم، اما به قصد ادا دادم، اما او فکر میکنه من به قصد چی میدم؟ به قصد عیدی دارم بهش پول میدم. تا 1000 تومن رو بهش دادم ذمه‌ام فارغ میشه، چون در ادا قبول او شرط نیست که اونم به عنوان ادا قبول کنه. همین که من 1000 تومن به او به نیت ادا دادم ذمه‌ام فارغ میشه. لذا بعد که میاد مطالبه 1000 تومن چه میکنه، میگم اون 1000 تومنی که اون روز بهت دادم به قصد ادا دین بهت دادم، دیگه نمیتونه این بکنه. و چون قول من هم مسموعه، چرا؟ چون این از اموریست که لا یعلم الا من قبله، چون قصد انسان فقط انسان خبر داره. لذا اگر تکذیب بکنه بگه نه آقا، شما اون رو به نیت عیدی دادی نه به نیت ادا دین، میگم نه، من به قصد ادا دین دادم. حالا در ما نحن فی هم همین مثال هستش. فرض کردیم اجیر در ذمه‌اش آمده یک عملی که اون چیه؟ خیاطت این ثوبه. خودش که قصد ادا نکرد، چون اصلا خودش ندوخت، اونی هم که دوخت قصد ادا معاف ذمه رو نداشت، قصد تبرع عن الغیر نداشت. لذا اون ادا حساب نمیشه، چون ادا نمیشه مستحق اجرت المسما هم نیست. بله؟ یکسانه. اما در اینجا دقت کنین، خب این تعبیر سید یک تسامحی داره روی مبنای ما. ما ها معتقدیم که مستحق اجرت المسما میشه به مجرد العقد، نه به وفاء به عقد. منتها به وفا مستحق چی میشه؟ مطالبه میشه. پس در ما نحن فی مستحق مطالبه اجرت المسما نیست، را چون ادا نکرده، وفا نکرده. بله، کسی که میگه وفا موجب استحقاق اجرت میشه، او میگه لا یستحق اجرت المسما. ماها چی میگیم؟ ماها میگیم به مجرد العقد مستحق اجرت المسما میشه، کما که علیه المشهور. و به وفا و ادا چی میشه؟ مستحق مطالبت الاجرت میشه. الان که دیگری دوخت و قصد تبرع از الاجیر نداشت، لا یستحق المطالبه، نمیتونه بگه اجرت المسما منه بده. بله؟ خب به اون چه ربطی داره؟ خب میدونم اونک بر فرضی هم این محلش از بین برده باشه که بعد خواهد آمد، اون مستأجر چه کار داره؟ مستأجر چه کار داره؟ اون میخواد مطالبه از مستأجر کنه. مستأجر میگه تو هنوز ادا نکردی؟ فرض کنیم ضرر حساب بشه. خب فرض کنیم رجوع به اون سالس کنه. اما الان در این مطلب هیچ مناقشه ای نیست که لا یستحق اجرت المسما، مستحق مطالبه اجرت المسما نیست، چون عمل رو ادا نکرده و فعل این سالس ادا محسوب نمیشه. وقتی ادا محسوب نشد، نمیتواند از مالک و مستأجر مطالبه اجرت المسما را بکنه. مستحق اجرت المسما هست به مجرد عقده. اما حالا بعد از اینکه این سالس دوخت، آیا ذمه‌اش مشغوله یا مشغول نیست؟ اجرت المسما را مستحق هست یا نیست؟ مسئله بعدی سیده. پس تا اینجا گفتیم مستحق مطالبه نیست، اما آیا ذمه‌اش فارغ میشه یا فارغ نمیشه؟ آیا اگر ذمه‌اش فارغ نشده، معناش اینه که هنوز مالک اجرت المسما است. خدمت شما عرض کنیم بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی اینه که حالا خب حالا این دوخت بالاخره ذمه این فارغ میشه، یعنی تو ذمه‌اش مشغول به اون عمل. اگر ذمه‌اش مشغول به عمل باشه، معناش اینه که مستأجر و مالک هم ذمه‌اش مشغول به اجرت المسما. مشهور و سید فرمودن چیه؟ که نه، همین که دیگری دوخت، عقد اجاره منفسخ میشه. یک فسخ داریم، یک انفساخ داریم، یک بطلان. اینا رو گاهی وقتا جا به جا به کار میبرن. اینجا بطلان معناش عدم الانعقاد عقده. فسخ فعل اختیاری است، یعنی من له الحق، من له الخیار، عقد رو چیکار میکنه؟ عقد رو فسخش میکنه، عقد رو تمام میکنه. انفساخ اینه بدون اینکه اراده ای در کار باشه، عقد خود به خود منفسخ و تمام شده میشه. سید و مشهور فرمودن نسبت به اشتغال ذمه اجیر و عمل، عقد اجاره منفسخ میشه. تا منفسخ میشه چی میشه؟ دوتا ذمه ها پاک میشه. ذمه اجیر از عمل پاک میشه، ذمه مستأجر از اجرت المسما پاک میشه. مشهور فرمودن که این عقد اجاره منفسخ میشه. خدمت شما عرض کنم که متن رو بخونیم، بعد دوباره باز وارد شرح بشیم. و تنفسخ الاجاره حین اذن، چرا منفسخ میشه؟ لفوات المحل، نظیر ما مر سابقا من الاجارت علا قلع انسن، اگر کسی دوچار دندون درد شد، کسی را اجیر کرد که بیا این دندون منه بکش، تا چشمش افتاد به این آقا دردش خوب شد. خب حالا میتونه اون شخص اجیر بگه که نه باید بذاری من این دندون رو بکشم؟ نه دیگه، عقد اجاره میشه منفسخ. فزال علمه او اول خیاطت صوبن فسرقه او حرقه، کسی رو اجیر کرد که بیا این پیراهن من رو بدوز، این پارچه رو پیراهن بکن، یا این پارچه رو تبدیل به عبا یا قبا بکن. این قبل از اینکه خیاطت کنه دزد آمد پارچه رو برد، آتش آمد این پارچه رو سوزان، اونجا هم عقد اجاره منفسخ میشه. پس در مانحنفی هم داستان مانحنفی داستان اون موارده، یعنی محل فوت میشه محل العمل. محل العمل چیه؟ پارچه ندوخته، چون پارچه ندوخته رو میشه دوخت، پارچه دوخته رو که نمیشه دوخت، این پارچه ندوخته بوده، دیگری آمده من قبل نفسهی برداشته این پارچه رو دوخته، میشه فوت المحل. محل چیه؟ پارچه ندوخته. مشهور چی فرمودن؟ سید چی فرموده؟ مشهور و سید فرمودن که چیه؟ عقد الاجاره ینفسخ، تا منفسخ میشه عقد اجاره. خدمت شما عرض کنم که ذمه هاتی که پاک میشه، ذمه اجیر از عمل پاک میشه، ذمه مستاجر از اجرت المسما پاک میشه. مرحوم آقای خویی با مشهور مخالفت کرده و تفصیلی دادن. قبل از اینکه وارد تفصیل مرحوم آقای خویی بشیم ببینیم دلیل مشهور چیه، بعد وارد بشیم در تفصیل و دلیل مرحوم آقای خویی. دلیل مشهور چیه؟ سیره عقلا است. گفتم اندل عقلا این عقل یسیر و منفسخ هم. این عقل منفسخ میشه. خب وقتی گفتیم اندل عقلا این عقل منفسخ میشه، پس بنابراین اوفو بالعقود عقدی رو میگیره که عقلا ان وجود داره باقیه. اندل عقلا این عقد اصلا وجود نداره، پس دلیلی بر بقا شرعن نیست. کما این که اندل عقلا این عقد یسیر و منفسخه، دلیل سیره عقلاست. بریم سراغ تفصیل مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی گفتن اینجایی که شخص اجیر میشه بر عملی و بعد محل عمل فوت میشه، محل عمل از بین میره، فرمودن این دو صورت داره. حالا این دو صورت در همین مثال خودمون پیاده میکنیم. مثال خودمون چی بود؟ شخص را اجیر کرده بود بر خیاطت، دیگری آمد قبل از خیاطت اجیر برداشت این پارچه رو دوخت. فرمودن دو مورد داره. یه مورد اول اینه که اون اجیر زمان کافی برای عمل رو داشته، مثلا بهش گفته این پارچه رو بدوز، یه هفته هم فرصت داشته، یعنی بنا بوده که در مدت یک هفته یا یک ماه این پارچه رو بدوزه. سه روز گذشته، بعد از سه روز ثالث آمد برداشت این پارچه رو دوخت. از زمان عقد چه مقدار گذشت؟ سه روز. چقدر وقت لازمه تا این پارچه دوخته بشه؟ یک روز. اجیر میتونست در مدت این یک روز این پارچه رو بدوزه، اما ندوخت و ملزم نبود که بدوزه، چون پارچه رو گرفت بود گفت تو یک هفته برات میدوزم، در هفته آینده برات میدوزم، یا از امروز تا یک هفته خواهم دوخت. یک هفته وقت داشته. سه روز که گذشته شخص ثالث پارچه رو برداشت و بلا تبرع دوخت. به نحوی که اگر اجیر اقدام می کرد بر خیاطت زمان کافی داشت، چون تمام خیاطت این صبح بیش از یک روز وقت نیاز نداره، سه روز گذشته. در این صورت مرحوم آقای خوی قائلن، خوب دقت کنید که این عقد اجاره باقی است، عقد اجاره باقیه. چرا؟ چون این قدرت بر تسلیم داشت، عقد اجاره باقی است. میره سراغ اجیر، میگه خب یه این پارچه رو بدوز. او که قدرت بر خیاطت نداره. چرا؟ چون پارچه دوخته شده قابل خیاطت نیست. پارچه که دوخته شده دیگه نمیشه دوختش، قدرت بر خیاطت نداره. میگه خب اون عمل رو به من تسلیم کن. عمل چیه؟ خیاطت. و قدرت نداره. حالا که قدرت نداره، جناب مستأجر مخیره بین دو کار. یک، میگه خب تو اون عمل من رو که نمیتونی تسلیم کنی، بدلش به من بده. بدلش چیه؟ اجرت المثل. در باب اعمال بدل همیشه اجرت المثله. خب اجرت المثل این دوختن این پارچه چقدره؟ 10 دیناره. باید 10 دینار بهش بده. تا بهش 10 دینار داد، این میشه اداء ما فی الذمه. تا اداء ما فی الذمه کرد، میگه خب اجرت المسمی رو به من بده. حالا فرض کنیم اجرت المسمی چقدره؟ 5 دینار. این 10 دینار بهش میده، 5 دینار ازش میگیره بابت اجرت. چون اداء بدل عند العرف و العقلا به منزله چیه؟ اداء ما فی الذمه است. بدل عمل دائما اجرت المثله. بله؟ اجیر به مستأجر میده، اجیر به مالک پارچه میده، مالک هم اجرت المسمار به اجیر میده. اجیرش کرده بود به 5 دینار، اجرت المثلش 10 دیناره. 10 دیناره که بهش میده، این میشه اداء ما فی الذمه. تا ادا کرد، میگه خب حالا اجرت المسمار به من بده. چون به جهت این که بدل اون عمله، عمل در ذمه‌اش که قدرت بر تسلیم نداره. ما اگر شمالی ره یا عملی ره به کسی بده کار باشیم و قدرت بر تسلیم نداشته باشیم، بر ما وظیفه است عند المطالبه بدلش رو تسلیم کنیم. پارچه دوخته شده که پارچه که مال خودشه، خیاطت هم که خیاط قربتن الله انجام داد، هیچی. بهش میگه اون عمل خیاطت رو به من تسلیم کن. میگه قدرت ندارم. میگه بدلش به من بده. بدلش چیه؟ اجرت المثل. عجیب عجیب متبره بچی بیچاره بده. خب دستت به این کار، این حق رو داشت که دست بزنه به این کار. چرا حق نداشت؟ با اذن مالک. مالک یعنی مخالفت. اول فرض کنیم بدون اذن مالک. میدونم اون که حق مطالبه اجرت نداره، سالس، اما ربطی به این نداره. این عمل در ذمه‌اش اجیره. مثل این که اگر شخصی بیاد این پارچه رو آتش بزنه، اگر این پارچه رو آتش بزنه، اون نمیتونه بگه که اجرت عمل من رو بیا بده. بله؟ اگه برفرض فرصت شغلی رو هم قبول کردیم، این غیر از بحث ما هم. الان بحث ما فقط در حد چیه؟ در حد اون عمل معافی ذمه و بدله. حالا یه پولی بابت فرصت شغلی فرض کنیم بگیم باید بده، این منافات با این مطالب نداره. میدونم اشکال نداره، منتها این 5 دیناری که خسارت کرد، این مستند به چیه؟ مستند به فعل اون ثالث نیست، مستند به فعل اینه که خسارت. مثل که فرض کنید من مثال براتون بزنم، من یه شخصی مثلا اجرت کارگر روزی 50,000 تومنه. خب یه نفر میاد میگه من آقا روزی 40 تومن میگیرم. خب او اگر او 40 تومن نمیگرفت، این 50 تومن امروز درآمد داشت. فرق نمی کنه. فرض کردیم او این فرصت رو ازش گرفت، حالا به عقد یا به غیر عقد. فرض کردیم آمد که آقا من مجانی کار میکنم اصلا. خب پس باید بده دیگه. مجانی عقده، مجانی عقده، مجانی عقد. هبه در امواله، در اعمال هبه نیست. نه هبه جزء هبه حساب نمی کنن. چرا من متضرر؟ اگر این تبرع و عمل مجانی نمی کرد الان 50 تومن من داشتم. فرض کردیم که اجیر وقت داشته، پس قدرت بر تسلیم رو داشته، اشکال نداره. قدرت بر تسلیم داشته، تسلیم نکرده، لقوائن الهی شخص ثالثی پیدا شده و این رجوعته. چرا دیگه نسبت به اجیر میشه قضا الهی؟ چون اراده او دخالتی نداشته، این زلزله. چون اجیر در اون زلزله دخالت نداره، در این فعل اینم دخالتی نداره. میدونم میدونم. ببینی اول این مالی رو ازش تلف نکرده، میدونم این خسارتی رو که میبینه مد مستنده به این باشه، فرض کنیم من آقا شما جنس میفروشید، من جنس همون ارزون تر از شما میفروشم، همون فرقش کجاست؟ فرقش کجاست؟ خب معلوم عرفن میگن که کار این آقا بود، من اگر این جنس همه ارزون نمیفروختم اون من مجبور میشم میام زیر قیمت میفروشم. فرض کردین صحبت از عقد نیست، صحبت از استناد عرفیست. در نظر عرف آقا علت تضرر من چی شد؟ این همسایه مون شد که آمد کالا رو چیکار کرد؟ آره. فرض کنید کسی کنار خونه مردم آمد خونه رو تبدیل کرد به رقاص خونه. خب این قیمتش میخوره تو خونه سر خونه همسایه میخوره. چون کسی کنار رقاص خونه که نمیره خونه بخره. خب این الان قیمت خونه چرا آمد پایین؟ نه بگین شما جواب رو نمیدین، کلی کلی کلیات میگین. الان این چرا قیمت خونه من نصف شد؟ به برکت این همسایه. خونه سه تبدیل کرد به مطرب خونه. خب کسی حالا که تبدیل کرده به مطرب خونه، خب خونه من شد نصف قیمت. آن زامنه؟
ما نگفتیم هر تضرری زمانه.
شما که انهو در مقام تشریعی که من دارم به شما اشکال میکنم، میگه نه ما تشریعیمون اینطور نبود. بحث در سیره عقلا است، نه بحث در تشریعات شما. میگم اگه در سیره عقلا اگه صرف استناد کافی، خب اونجا استناد داره که.
نمیگیم صرف استناد کافی، اینه که این عقد واقع نشده. اگر واقع نشده این آقا
عقد چه خصوصیتی داره؟ اگه نکته در استناده، عقد چه خصوصیتی داره؟ نکته در استناد. شما میگین این ضرر مستند به اینه. خب بنده خدا اومده که همسایه ما خونه رو تبدیل کرده به مطرب خونه، خونه رو تبدیل کرده به مرکز فسق و فجور. اینجا در ملک دیگه دخالت نکرده، ملک دیگه این که این پارچه که ملک اون نبود، پارچه ملک اون نبود، بلکه اجیر نبود. کاری نه، حالا ما الان بین مستأجر و ثالث داریم، اجیر و ثالث داریم در نظر میگیم. شما را رفتید سراغ مستأجر و مالک و ثالث، نه نسبت بین ثالث و اجیر، نه ثالث و مستأجر. خب این بحث دیگری شد، خب این بحث دیگری شد، پس که سخن از استناد نیست. میگین بله مثلا در این همون حرف مشهور میشه، مشهور میگه این در سیر عقلا عقد منفسخه، میشه همون همون حرف مشهور میشه که پس چیز اضافه نمیشه که. مشهور هم میگن آقا این در عقلا این عقد اجاره منفسخه، آقای خویی قائله که منفسخ نیست. خب پس در نظر مرحوم آقای خویی این دوتا کار میتونه بکنه جناب مالک. یکی این که چه کار کنه؟ بگه آقا تو بدل مال من رو بده، بدل مال من رو که 10 دیناره باید به من بدی. یه راه دیگه اینه که بگید تو کالا که قدرت بر فسخ، قدرت بر تسلیم نداری، من عقد اجاره رو فسخش میکنم. پس مالک یکون و مخیرن بین المطالبت بالبدل و بین الفسخ. این در صورتیه که قدرت بر تسلیم داشته، یعنی اجیر قدرت بر تسلیم عمل قبلا داشته. گفتیم اگر در این فرض میتونه بدل رو مطالبه کنه و میتونه فصل کنه، در صورت نه دیگه بدل میگه برای چی بده دیگه، نه پارچه فوت نشده، پارچه که هستش، پارچه اگر فوت هم شده باشه ربطی به عجیل نداره، هیچ دیگه. بدل عمل نه بدل پارچه، عملی انجام نده فصل میشه، هیچی، ذمه هر دو پاک میشه. بله عمل چون متعلق عقل، هیچی، مالک پارچهش دست خودشه، دوخته شده پیش خودشه. فرض کردیم پارچه رو دوخته، اما این شخص ثالثی دوخته، پارچه پیش مالکه. یا با اجازه، با اجازه هیچکی از طرف خودش برسه دوخته پارچه رو. هیچی، حالا گناه عجیر بعد انشاءالله متعرض میشیم. یه قضا و قدری بوده که به سرش، بلایی بوده که به سرش آمده. خدمت شما عرض کنم که این صورت اول. صورت دوم نه لازم نیست، او خواسته تو خونش مطرب خونه را بندازه، او اختیار داشته، ولی در اثر او دیگه کسی این خانه من رو به اون قیمت متعارفش نمیخره، باید نصف قیمت بفروشم تا کسی بیاد بخره. مثل اینکه فرض کنید، حالا اون مثال منفی بود، مثال مثبتشه بزنید، کسی خانهش مسجد بکنه، مسجد هم از این جهت چون جایی که مسجد ایجاد بلنگو میذارن به خاطر سرصدا و رفت و آمد و شلوغی و دائما کنار مسجد و اطراف مسجد ماشین میخواد پارک کنه و امثال اینا، خب اونم طبیعتا رو قیمت خونه چیه؟ حتی اون مثال منفیش بود، این مثال چیش؟ مثبتش. خونش رو تبدیل کرد به مسجد، خب خونه همسایه میشه نصف قیمت مثلا، او ضامنه؟ نه، یعنی علاوه بر این که مسجد برای خدا ساخته بوده نصف قیمت رو هم بیاد به این پول بده، نه دیگه. حالا اون مثال منفی بود، شاید تو ذهن شما باشه که چیه ضامنه، اون مثال مثبتش بذاریم، آمده خونش رو تبدیل کرده به حسینیه، تبدیل کرده به مسجد. چی فرمودی؟ فرصت شغل داره. گفتیم ما تابع سیره هستیم، در بعضی از امثله سیره هست اما در بعضی از امثله سیره نیست. اون سیره هم به خاطر یک عمل کرده خارجیش این گرفته، مثل اینکه فرض کنید کسایی که نوبت میگیرن برای اینجایی که نوبت میدن یه پولی رو میگیرن، اگه وقتی در نوبت نره پول بهش بر نمیگردن، اما اگه برای نوبت دادن پول نگیرن، نوبت دکتر گرفته پولم نداده، یا اینکه اثر چندانی نمیکنه. مثلا در عمل جراحی چرا؟ چون مقدماتی داره، وقتی نوبت میگیره در فلان ساعت اون پول اون نوبت ره و پول اون دکتر ره در اون ساعت بده، چون اینطور نیست که مثلا مطب دکتر نیست این مریض نمید خب مرض بعدی بیرم برو تو، اینطور نیستش که تو این نعمت بره تو اتاق عمل نفر دوم میگه خب بیا تو برو تو اتاق عمل، قبلا مقدمه چینیایی داره تا ولی این وقت هم اتاق عمل و هم جنابه. این نکتهش اینه که در واقع اسمش فرصت شغلیه، در حقیقت چیه؟ در حقیقت اشتغاله، چون این اتاق در این زمان باید دیگه خالی باشه بمونه همینطور، و اون دکترم باید اون دو ساعتی که میتونست مبلغی رو درآمد داشته باشه باید بیکار بشینه. زامن باشه؟ خب اگه مستند نقص کردیم به شما به اون مسجد حسینیه، ها؟ ببینید من حق حفر بالوئه در ملک خودم رو ندارم، وقتی چاهی رو حفر بکنم که ضرر بزنه به چاه بدی همسایه، این حق را عقلا برای من قائل نشدن و معناش اینه که اولا این حق را ندارم حفر چاه بکنم و اگر چاه را حفر کردم همسایه حق داره که پرش کنه. و این غیر از خسارتیست که الان محل بحثه، که رفتاری میکنم که مال دیگری کاهش پیدا میکنه. صورت دوم که آقای خویی فرمودن از این صورت هستش که نه، زمان کافی نگذشت، مثلا این عجیب شده که این لباس ره در مدت یک هفته بدوزه، همون روز اول ساعت اول جناب سالس آمد پارچه رو دوخت، یعنی اصلا فرصت نداشت که این پارچه رو بدوزه، اگرم میخواست نمیتونست بدوزه. چرا؟ چون در روز اول دوخته شده بود پارچه دیگه. این صورت را آقای خویی قائله که عقد اجاره باطله نه منفسخ. گفتیم فرق از بین بطلان و انفساخ و فسخ. آقای خویی قائله که عقد اجاره در این صورت باطله نه منفسخ، یعنی باز با مشهور یکی نشده. مشهور انفساخی هن، آقای خویی بطلانی هن. کشف میکنه که این شخص عجیب از همون اول قدرت بر خیاطت این ثوب را نداشته، توهم قدرت رو داشته. این فرمایش مرحوم آقای خویی هستش. این دقت کنید، سهلنگاری نکرده، چون همون وقتی که عجیب شد نه. حالا فرض کنیم سهلنگاری نبوده، نه پارچه بود، پارچه توی مغازه بوده، شاگرده برداشته زودتر پارچه رو در شاگردش، نه اون شریکش، برداشته پارچه رو دوخته. خدمت شما عرض کنم که بطلان از عقد از اول محقق نشده، در انفساخ عقد محقق شده، الان پایان میپذیره، تمام میشه. در ما نحنفی فرق نداره، ثمرش یکیه، اما در این اسنا به لحاظ نماعات، به لحاظ تصرفات متفاوت. در بطلان از اول پارچه مار مالک بوده، اما در انفساخ از اول، مثلا جایی که به باشه مثال بزنیم، در از اول واقعا این مبی ملک مشتری بوده، بعد منفسخ میشه برمیگرده به ملک بایه. اینه دقت کنید، این تفصیل رو مرحوم آقای خویی دادن و ظاهرن هیچ کسی هم با ایشان موافقت نکرده، یا لاقل در معارف کسی با ایشان موافقت نکرده. چرا موافقت نکردن؟ بیان ایشان به حسب صناعت تمامه، اما به حسب ارتکاسیه با مشهور، حق با مشهوره، یعنی عقد اجاره منفسخ میشه. چرا نکته مشهور چیه که نکته سیره چیه که در سیره میگیم منفسخ میشه؟ خوب دقت کنید، مرحوم آقای خویی قائل بود که در اون جایی که فسخ میکنه، فسخ نمیکنه، بدل رو میگیره، در واقع این بدل گرفتن مال کجاست؟ این بدل گرفتن قاعدتا مال جاییست که اجرت المثل از اجرت المسمى بیشتره، و الا اگر اجرت المثل مساوی باشه یا اجرت المثل کمتر از اجرت المسمى باشه که این مطالبه بدل نمی کنه که. پس نوعا و عادتا باید مطالبه اجرت المثل و مطالبه بدل که آقای خویی قائل شد در جاییست که اجرت المثل بیش از چیه؟ اجرت المسمات. خب این غیر عرفی و غیر عقلایی است که جناب اجیر یک پول اضافه ایره بده بدون اینکه چیه؟ بدون اینکه هیچ تقصیری و کوتاهی داشته باشه. چون میاد از اجیر چقدر میگیره؟ 10 دینار. بعد بهش چقدر برمیگردونه؟ 5 دینار. این 5 دیناره که اضافه میگیره هیچ توجیه عقلایی نداره، چون هیچ نقشی نداشته، هیچ دخالتی نداشته، دیگری آمده پارچه رو برشه برده دوخته، او دخالتی نداشته، 5 دینار هم از جیبش باید بره. این وجهی نداره که رضا ما هم تابع مشهور شدیم گفتیم که این حق انفساخ داره. بعضاً منفسخ میشه، حق انفساخ اشتباه لفظی بود. عقد اجاره منفسخ میشه وقتی که منفسخ شد، هم ذمه اجیر از عمل پاک میشه، هم ذمه مالک از اجرت المسمى پاک میشه. گفتیم خب مقتضا صناعته، یعنی اگر بخوایم فنی و صنعتی صحبت کنیم همینه که چون میگه ظاهرش، این ظاهر صناعتش درسته، ولیکن این نکته هستش که این وجه اضافه ایره که جناب اجیر میخواد بده هیچ تبریر و عقلایی نداره، مبرری نداره. نه این فنی که میگیم به حساب دو دو تا چهار تا حساب کرده، این اینجا به حساب دو تا چهار تا حساب کردن حق با آقای خوییه، یعنی ظاهرش حق با آقای خوییه، منطقه اونی که در ارتکاز افتاده این یک پول اضافه ای رو باید بده بدون اینکه چیه؟ هیچ کوتاهی و نقشی داشته باشه، باید یک پولی از جیب خودش به کی بده؟ به مالک بده. الحمدلله رب العالمین. هذا تمام الکلام در مسئله سه.